بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا بارز تسلیت رحلت حضرت آیت الله مصباح یزدی، چون دیشب تقریبا آخر شب بود من این خبر رو شنیدم و احتمال دادم که نمیدونم الانم که امروز تشییع جنازه این بزرگواره یا اینکه فردا، دیگه گفتم که امروز خدمتتون باشه، فردا احتمالا فردا تعطیل باشه. نمیدونم حوزه اعلام کردن تعطیل اعلام نکردن، ولی احتمالاً چو احتمال میدادن که برای فردا تعطیلی باشه، به خاطر دیگه امروز اومدم خدمتتون. بله اعلام کرد، اعلام کردن امروز تعطیل. خب فردا چی؟ خب نمیدونم حالا. بله اولا عرض کنم آیت الله مصباح خیلی خدمت کرد به حوزه و به جامعه و به این فکر و اندیشه تشیع. حالا بسیاری از شما قبل از انقلاب رو یا ندیدید یا نمیدونید که چه وضعی بود از جهت فکری. این افکار کمونیست ها یا افکار توده ای ها و مخصوصا از همه بالاتر افکار التقاطی هم توی جامعه و توی حوزه خیلی زیاد بود، چیزی که تقریبا سمبول همین مبانی فکری منافقین. آیت الله مصباح قبل از انقلاب، اون موقع که کمتر اینجور چیزا مطرح بود، به مبارزه با یه افکار التقاطی پرداخت. جلساتی داشت توی همین خیابان چارمندون، ابتدایی خیابان چارمندون، و اینجا یک کسانی که مثلا کتاب هایی می نوشتند یا سخنرانی می کردند به اسم معارف اسلامی و در قالب معارف اسلامی همه مبانی فکری شیعه رو زیر سوال می بردند. آی مصباح رضوان الله علیه با اینها خیلی مبارزه کرد و همین مبارزات هم باعث شد که خیلی ها با ایشون مخالف بودند و نمیدونم نسبت های ناروایی بهشون میدادن، در حالی که آقای مصباح مروج اون فکر اصیل و بی پالایش بی آلایش مذهب شیعه بود. آیت الله مصباح خب اولا از استادان خیلی بزرگی استفاده کرد که این استادان ایشون همشون هم فقیه بودن هم فیلسوف بودن و هم استاد اخلاق. افرادی مثل آقای بروجردی یا مثلا فرض سلام علیکم یا مثلا امام علامه طباطبایی، آیت الله بهجت که یه فکر منسجم عقلی رو ارائه می کردند. حالا فرصت این نیست و الا یه وقت یه توضیح می دادم که این کتاب هایی که شهید صدر به اسم فلسفتونا و اقتصادونا نوشت و بعدم می خواست یه کتابی بنویسه به اسم مجتمعونا که ایشون تو ابتدای اون کتابم میفرماد من اول میخواستم مجتمع اونا رو بنویسم، ولی بعضی طلبه ها اصرار کردن گفتن که اقتصاد اونا بنویس. علت چه این بود که اون زمان نه این که تفکر کمونیستا خیلی زیاد بود، خیلی قوی بود، مخصوصا توی عراق و تو ایران هم خب همین طور بودی، به این خاطر اقتصاد اونا و فلسفت اونا رو نوشت و مجتمع اونا که ضروری تر و لازم تر بود و کمتر دربارش چیزی گفته شده اینو اصلا ننوشت دیگه شهید صدر. و آیت الله مصباح شروع کرد به تدریس همین کتاب ها اون زمان قبل از انقلاب. و بعدم که علامه طباطبایی رضوان الله علیه این کتاب بدایه و نهایه رو نوشت، بدایه رو شاید حالا دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم اولین کسی که بدایه رو شروع کرد به تدریس مرحوم آیت الله امینی بود، ابراهیم امینی رضوان الله علیه، و اولین کسی که شروع کرد به تدریس کتاب نهای آیت الله مصباح بود. و آقای مصباح توی این درس‌های خودش یا نوشته‌های خودش دو تا چیز رو خوب واضح و روشن نشان داد، هم در این حال که نهایت احترام رو بر علامه طباطبایی قائل بود. و من خیلی زیاد دیده بودم که آقای مصباح رضوان الله علیه چقدر ارادت خاص به علامه طباطبایی داشت. تعبیر شاید تعبیر خوبی نباشه ولی واقعا اینجوری بود، آقای مصباح نسبت به علامه طباطبایی عین یک عبد ذلیلی در برابر علامه، یعنی اینقدر خودشو خاضع و فروتن و تسلیم در برابر علامه طباطبایی میدید و تو عمل اینجوری بود با علامه. توی اندیشه هم فکر نمی کنم اصلا چیزی علامه طباطبایی گفته باشه الا اینکه آقای مصباح بهش نقد وارد کرده، یعنی از نظر اندیشه اینجور آزاد اندیش بود و استدلالی فکر میکرد و دنبال برهان بود و تسلیم حرف کسی نبودن، این توی اندیشه. توی عمل هم اونجور خاضع بود در برابر علامه طباطبایی و این درس بزرگی برای همه ما. به هر حال آیت الله مصباح رضوان الله علیه خیلی حق داره به گردن جامعه در جهت سالم بودن و ترویج این فکر اصیل، به اینکه مثلا افکار وارداتی و غربی و اینها تو اندیشه مسلمان ها وارد نشود، در این حال که آقای مصباح خیلی هم به این اعتقاد داشت که باید با افکار دیگران آشنا بود. برحال قبل از انقلاب کهشون توی مؤسسه در راه حق و بعد از مؤسسه در راه حق مدرسه حقانی و بعدش هم بنیاد باقرالعلوم و بعدم این مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، اینا همه نشون میده که آقای مصباح واقعا که فکر تشکیلاتی داشت و خیلی جامع نگر بود، به افکار روز دنیا خوب آشنا بود و تو این زمین ها کار میکرد. علامه طباطبایی برای اینکه مثلا با افکار روز آشنا باشه معمولا این جلساتی که تهران داشت با بعضی این فیلسوفان غربی، علامه طباطبایی خودش با این سن و با این کهولت و ضعفی که داشت و واقعا هم خوب اون موقع سخت بود، از قم بلند می شد برای جلسات همیشه می رفت تهران و می اومد علامه طباطبایی برای این که با حرفای روز دنیا آشنا بشه. آقای مصباح هم به طریق دیگری و اینکه افراد مختلف رو می آورد اینجا و با اینها مناظره میکرد، گفتگو میکرد و به این طریق به خودشم واقعا آقای مصباح خیلی به این افکار جدید خصوصا توی بحث فلسفه اخلاق یا مسائل مربوط به جامعه شناسی خیلی تسلط و آگاهی زیادی داشت و اگر کسی این کتابای مثلا آقای مصباح رو خونده باشه میبینه چقدر تفاوت هست بین فکر ایشون و فکر شهید مطهری، مخصوصا توی نظراتی که درباره جامعه و اصالت جامعه و این چیزا خیلی تفاوت داره. به هر حال آقای مصباح هم تو زمینه قرآن، هم در زمینه فلسفه، زمینه اخلاق که حقیقتا خیلی تو موضوع اخلاق کار کرده بود و سمبول اخلاق بود و مجسمه تقوا بود، خیلی توی زمینه ها کار کرد و فکر خیلی عالی و مستقیمی داشت. انشاءالله که خداوند ایشون رو با اولیای خودش محشور بکنه و این زحماتی که ایشون برای انقلاب و برای تثبیت نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه کشیده انشاءالله که ذخیره آخرت این بزرگ بار است. انشاءالله خداوند با اولیای معصومین علیهم السلام محشورش بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این آخرین مسئله‌ای که توی مکاسب مطرح بود بحث این بود که بیع قبل القبض، شیخ انصاری آخر مسئله فرموده چند تو تنبیه اینجا باید ذکر کنیم. تنبیه اولی که مرحوم شیخ ذکر کرده اینه که آیا این بحث بیع قبل القبض مختص به مبیع هست یا شامل ثمن هم می شود؟ یعنی اگر مثلا یک ثمنی قبل القبض بخواهد فروخته شود یا ثمن یک معامله دیگر قرار بگیره، آیا همون بحثا پیش میاد یا نه؟ این که میگفتیم بیع قبل القبض به نظر بعضی ها مثل شیخ انصاری حرامه، به نظر بعضی ها مثل صاحب جواهر مکروهه، و اینکه فرق بگذاریم بین مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون، و باز فرق گذاشته بشود بین تولیه و غیر تولیه. این بحث ها آیا مختص به مبیع یا توی ثمنم جاری می شود؟ مثلا اگر که یک ثمنی کلی یا شخصی بود، پول یا غیر پول بود، مثلا یه فرشی رو با یک ماشین معامله کردند که ثمن هم عین جنس خارجیه، نه اینکه پول باشه. اگر که ثمن مثلا حالا فرش رو پول ماشین قرار داد، اگر که این ثمن یعنی این فرش قبض نشده بود، آیا بایع میتواند ثمنی را که قبض نکرده است این ثمن را بفروشه، یا اینکه این ثمن را ثمن یک معامله دیگر قرار بده؟ این میشه یا خیر؟ این عنوان بحث. شیخ انصاری رضوان الله علیه سه تو عبارت از تذکره علامه حلی نقل میکنه. دو تو عبارتش برای این نقل میکنه که ثمن حکم مثمن را داره. هر چی که درباره مبیع گفتیم درباره ثمن هم میگوییم. همون اختلافات اینجا هم جاریه، اینکه بعضی قائل به حرمتند، بعضی قائل به کراهتند، بعضی ها فرق میگذارند بین مکیل و موزون، بعضی ها فرق نمیگذارند، فرق بین تولیه و غیر تولیه، همون حرفا اینجا هم هست. ولی دوباره یک عبارتی رو از تذکره نقل میکنه از علامه حلی که ظاهر این عبارت اینه که نه، بین سمن و مسمن فرق است و اون چرا که تا حالا میگفتیم درباره مبیع بود، ولی درباره سمن باید بگوییم که بلا شک و شبهه بیع قبل القبض جایزه، حرام نیست یا مکروه نیست. بعد شیخ انصاری اشاره میکنه به یه مطلبی که علامه حلی در قواعد فرموده و محقق کرکی در جامع المقاصد در شرح این عبارت قواعد یه مطلبی رو فرموده که حالا اینو من اینجوری عرض میکنم، تو مکاسب حالا اینطوری نیستا، مکاسب جور دیگه است. فرض کنید مثلا زید رفت یک مقدار گندم سلمن خرید به صورت بیع سلم. سلم هم منیش این بود که یعنی الان پولو میده تا بعدن یه سال دیگه جنس رو تحویل بگیره. خب بعد همین آقای زید که این گندم را خریده بود ولی سلم بود، هنوز این گندم رو تحویل نگرفته، رفت یه مقدار گندم، نه این گندم ها چون این که سلم بود و کلی بود، یه مقدار گندم سلم خریده بود، بعد اومد یه مقدار گندم سلم به یکی دیگه فروخت، یعنی دو تا معامله انجام داد، از یکی خرید گندم سلم، دوباره به یک کس دیگه گندم فروخت سلم. الان از یکی طلبکاره به یکی بدهکاره. بعد به این مشتری دومی که به این بدهکاره گفت که آقا این مقدار گندم که از من شما طلب داری، من یه مقدار گندم از فلانی طلب دارم، شما برو از او بگیر. یعنی حواله داد مشتری دوم را به فروشنده اول، این مقدار که از من طلب داری من از اون طلب دارم، برو از او بگیر. اینکه آیا این معامله صحیحه یا باطله؟ حالا توی پرانتز یه نکته رو عرض بکنم، تو پرانتز شیخ طوسی تو کتاب مبسوط فرموده که فرقی بین سمن و مسمن نیست، هر دو بیعشون قبل القبض جایزه، ولیکن در معاملات صرف تا انسان چیزی را قبض نکنه ملکیتش مستقر نیست. این مثالو من چند بار تالا عرض کردم و گفتم اگر کسی رفت توی مغازه طلا فروشی طلا بخره، مثلا ایجابا قبولم خون اینو چند میدی و اونم گفت به این مقدار و فلان و این حرفا، خرید قبل از اینکه طلا رو تحویل بگیره و پولش را بدهد، مثلا موبایلش زنگ زد، از مغازه اومد بیرون که تلفن شد جواب بده، عرض کردم که هم گناه کرده هم معاملش باطله، یعنی غیر از این که معامله باطله گناه هم کرده ها. این توی معاملات صرف. ولی سلم هم این صرفه، سلم هم حکم صرف داره. یعنی اگر که مثلا یه تن گندم را سلمن کسی خرید و همون لحظه پولش را نداد، گندم که خب سلمه، یه سال دیگه مثلا گندم را تحویل میدند، اگه همه الان پولش را تحویل ندهد از مغازه بیاد بیرون، اینم هم گناه کرده هم معامله باطله. معامله باطله که روشنه چرا باطله، چون اگر که الان پول را ندهد می شود بیع کالی به کالی، بیع کالی به کالی باطله. گناه هم هست به خاطر اینکه این میره توی بحث ربا، داخل بحث ربا میشه و ربا هم حرمت تکلیفی داره. این پرانتز رو به این خاطر عرض کردم، پرانتز به خاطر این بود که در باب صرف یا سلم تو معامله طلا و نقره یا توی معاملات سلم، قبل القبض مالکیت انسان ضعیفه، اما مالکیت مشتری ها ضعیفه. شما اگه رفتید نونوایی یه نونو خریدید، چه تحویل بگیرید چه نگیرید، به هر حال شما مالک شدید، چون این غیر صرف و سلمه. اما اگر رفتید طلا خریدید تا تحویل نگرفتید، اگرم مالک شده باشید، مالکیتتون ضعیفه. به عبارت دیگه نمیشه اینجا بگویید که نمیشه بگویید مقتضی موجود و مانع مفقود، نه اینجوری نمیشه استدلال کرد. من اگر فرشو خریدم قبل از تحویل گرفتن بفروشم، اینجا میگیم مقتضی موجود مانع مفقود. اما اگر طلا خریدم قبل از تحویل گرفتن بخوام بفروشم، نمیشه بگویی که مقتضی موجود مانع مفقود، نه مقتضی اصلا موجود نیست. شما فرشو که خریدی مالک شدی، چه تحویل بگیرید چه نگیرید. اما طلا رو که خریدید تا تحویل نگرفتید، مالکیت شما اصلا معلوم نیست، بلزا نمیتونید بفروشید. نه این روایتم نمیخواد، روایتم نخواد، طبق قاعده است، چون ربا پیش میاد. تو فرش که ربا پیش نمیاد که، تو فرش مگه ربا هست؟ توی طلا و نقره ربا پیش میاد، خب بله اونجا این مسئله هست، اما تو فرش که ربا منو نداره. خیلی خوب، پس این پرانتز تمام. حالا با توجه به این خواهم، حالا اون بس، این پرانتز بسه. اون مطلبی که مطرح کردم این بود که تو قواعد و تو جامع المقاصد علامه حلی و محقق کرکی این دو بزرگوار فرمودن که اگر یه مقدار گندم سلم خریدید قبل از تحویل گرفتن، گندمی را سلمن به مشتری بعدی فروختید و بعد به این مشتری گفتید که برو از اون آقا که به من فروخته تحویل بگیر، گندمی که خود خریده بودید ولی سلم بود، به این آقا فروختید، بعد این مشتری را حواله دادید سر او. اینجا به نظر جامع المقاصد به چهار جهت، به چهار جهت این معامله صحیحه و اشکالی نداره. اشکال علت اول اینه که حواله بیع نیست، حواله نوعی استیفاء حقه. یعنی این آقا الان از من طلب داره و یه نفرم به من بدهکاره، به این میگم طلبی که از من داری طلبت حواله سر او، برو از او طلبتو بگیر. این معامله من نکردم، خرید و فروشی نیست، دو تا خرید و فروش بوده نه سه تا. من از او گندم خریدم، به این گندم فروختم، این دو تا معامله. اما سومی که اینو حواله میدم سر اولی، حواله اصلا معامله نیست. اگر معامله نیست پس هیچ اشکالی نداره دیگه، اگر معامله نیست جایز میشه دیگه. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که لو فرض که حواله معامله باشد، لو فرض که حواله رو بهش بگویند معاوضه، ولی اگر حواله معاوضه هم باشد، معامله هم باشد، ولی معامله مستقل بیع نیست. قبلا اینو یه بخ اشاره کردم که شرکت و تقسیم شرکت، شاید بگیم که این اصلا خودش یه معامله جدیده. فرض کنید یه خونه ارث رسید به چند تا فرزند اون میت، این خونه که ارث میرسه موقعی که میخوان تقسیمش کنند، این تقسیم کردن معامله است یا نه؟ یحتمل که آدم بگه افراز، تقسیم کردن مال مشاع، تقسیم کردن شرکت، این معامله است، اما معامله مستقله، بیع نیست، صلح نیست، خود یه چیز جدیدیه. در ما نحنفی هم بگوییم این حواله بیع که نیست، حواله یه نوع معامله جدیده. اگر معامله جدیده دلیل بر حرمت ندارد، بنابراین معامله میشه جایز. اینم دلیل دوم. دلیل سوم بر اینکه این جایزه، جامع المقاصد میگه ها، دلیل سوم بر اینکه این جایزه است اینه که فرض کنید حواله خودش بیه، نه اینکه معامله مستقله، نه، حواله یه نوع بیه. جامع المقاصد میگوید که خب بیه قبل القبض مکروهه، نه اینکه حرام باشه، مکروهه، بنابراین اشکال نداره. اینم سوم. دلیل چهارم که اصل کاری اینه ها، دلیل چهارم جامع المقاصد میگوید که فرض کنید حواله معامله مستقل نباشد، همون بیع باشه، و بیع قبل القبضم حرام باشه. فرض کنید اینها درست، ولی در ما نحن فی حلاله. علت این که در ما نحن فی حلاله اینه که اگر که یک معامله سلم وجود داشت و سمن معامله پول نبود، جنس بود، غیر پول بود، مثلا فرض کنید کسی معامله کرد یه تن گندم در مقابل یه فرش، که مثلا فرض کنید من الان یه فرش رو بدهم به شما، شما مثلا 6 ماه دیگه یه تن گندم به من بدهید. اینجا الان کدام سمنه، کدام مسمنه؟ یعنی من فرش رو فروختم پولش یه تن گندم بود، یا اینکه نه، یه تن گندم رو خریدم پولش فرش بود. الان اینجا گندم که سلم واقع شده مبیعه یا سمنه؟ سمن است یا مسمنه؟ کدامه؟ عوضه یا معوضه؟ هر کجا که یکی از دو طرف معامله سلم بود و طرف دیگر از عروض، عروض با عین، مال، جنس، اینجا معلوم نیست که کدام سمن است کدام مسمن است، این روشن نیست. وقتی که روشن نباشه و حالا اینجوری میگیم، ما وقتی روشن نباشه دام میگیم که اونی که حرام بود، اون چیزی که بیعش حرام بود این بود که مبیع قبل القبض بیعش حرامه، اما اینجا که حواله میده این را سر او و میگه برو گندم از او بگیر، معلوم نه این گندم سمنه یا مسمنه. اگر که گندم سمن باشه هیچ اشکال نداره، اگر گندم مسمن باشه حرامه. و کجا معلومه؟ و کجا؟ خب حالا اینجوری گفته سم، نگفته سمن، نگفته نسیه، نگفته سلم، نگفته نسیه، اینجوری گفته سم، گفته است که یه تن گندم شش ماهه در مقابل این فرش، الان کدام سمنه کدام مسمنه؟ خب بله، اگر اسم سلم یا اسم نسیه به کار برده باشه وقت معلومه که هر کدام مدت داره، وقت معلوم میشه سمنه، این معلوم میشه نسیه است یا معلوم میشه سلمه. اما اسم سلم را، اسم نسیه را که به کار نبرده، فقط گفته گندم شش ماه در مقابل فرش، الان فرش مبیعه یا فرش سمنه، گندم مبیعه یا سمنه، اینجا هیچ معلوم نیه، اختلافی ها. خب اون قرینه خارجیه، فرض کنی قرینه نداشته باشه، نه من تو عرف اگر اینجوری که یه مغازه گندم فروشیه، خب معلومه یه فرش ببری یا چیزی، معلومه که اون گندم میفروشند و فرش سمنه، اما نه یه بابای سر خیابون کنار خیابون نشسته، یه فرش هم دست ماست، میگیم که آقا این فرش رو بگیر و یه تن گندم بده. نه اینجا الان معلومه کی با یکی مشتری، میگم فرض کنید قرینه نباشد، اگر قرینه نبود هیچ معلوم نیست که کی با یکی مشتری. نه فرض محال نیست، میگم بین فرض ما بحث ما جایی که لو فرز قرینه خارجی نباشد، شما همش دارید میفرمایید قرینه داریم، میگم حالا اگه قرینه نبود، اگر که بله مغازه هست معلومه او فروشنده است من مشتریم، اما یکی کنار خیابون نشسته من فروشندم یا من خریدارم که معلوم نیست. بابا فرض کنیم قرینه نباشد، این یه امر محالیه. خب پس اون جایی که قرینه نداریم از کردیم که معلوم نیست کدام بایه کدام مشتری، کدام سمنه کدام مسمنه. خب وقتی که قرینه نداریم و مجهوله، وقتی اینطوری میگیم، میگیم هرگاه که من مشتری رو حواله دادم سر اون فروشنده، اینجا که این حواله میدم معلوم نیست من دارم این گندم را به این میفروشم یا اینکه مثلا اون چیزی را که عوض گندمه دارم میفروشم، هیچ کدامش معلوم نیست. جامع المقاصد وقت اینو میخواد بگه، میخواد بگوید که اگر که اینجا بی هم باشد، اگر بر فرض این بی باشه، این حواله ها حواله بی باشه، ولی چون معلوم نیست که ثمن است یا مثمن، چون این معلوم نیست، پس بیش میشه حلال. اونی که حرامه اینه که مبیع واقع بشه، اینه که حرامه. اما این چه معلوم نیست این مبیعه یا ثمنه. من وقتی به شما میگم که شما برو یه تن گندم تو از او تحویل بگیر، یعنی این که الان یه تن گندم را به شما فروختم، یا این که نه، یه تن گندم را ثمن طلب شما قرار دادم. اگر که چرا؟ خب همین میخوام، ولی از این حرف میخوام این نتیجه بگیرم که تو ذهن جامع المقاصد، تو ذهنش این بوده که اگر ثمن باشه، ثمن مسلم به قبل القبضش جایزه. این تو ذهنش این بوده که اینجوری حرف زده دیگه. پس جامع المقاصد که میگه حتی اگر که بی باشد، حواله بی باشد و بی قبل القبض حرام باشد، اینجا حلاله. یعنی چی؟ یعنی که چون اینجا معلوم نیست که مبیعه یا ثمنه، اگه مبی باشه حرامه و چون ثمنه یحتمل که حلال باشه، پس ثمنو مسلم گرفت. این سبک استدلال جامع المقاصد. گفتم اینا مکاسب نیستم، من اینجوری گفتم ها. مطلب بعدی هم این که علامه هلی استدلال کرده به یک روایتی و فرموده از این روایت هم استفاده می شود که اگر ثمن قبل القبض فروخته بشود اشکالی ندارد. و شیخ انصاری رضوان الله علیه اشکال کرده، شیخ انصاری اشکال کرده به علامه هلی، گفته این دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که این حدیث اخص از مدعاست، به خاطر اینکه مدعای ما اینه که ثمن قبل القبض فروخته بشود چه به بایع چه به کس دیگه، این محل بحث ماست. در حالی که روایت میگوید ثمن قبل القبض را به خود همون مشتری بفروشید، ثمن قبل القبض را به خود مشتری، در حالی که بحث ما اختصاص به مشتری نداره، به هر کسی میخواییم ببینیم میشه فروخ یا نه. این یه اشکال شیخ انصاری. اشکال دومم اینه که شیخ انصاری آره دیگه همون میشه دیگه، بله، و امام وقت توی این حدیث فرموده عیبی نداره، شما ثمن را به خود همون کسی که بدهکار ثمنه، یعنی به همون مشتری. خب حالا وارد هست، یعنی حالا میرسم، این فعلا دارم حرف شیخ رو میگم. اشکال دوم شیخ انصاری هم اینه که شیخ انصاری فرموده از این حدیث استفاده نمیشه که ثمن، این حدیث فقط فرموده که لا بأسه، اما لا بأسه که، لا بأسه این که ثمن را بفروشد یا این که لا بأسه به این که مثمن را بفروشد. این حدیث خیلی دلالت کلام امام فقط همین است، فرما لا بأسه، ولی یحتمل که لا بأسه تو مثمن، شایدم لا بأسه توی ثمن، یعنی حدیث دلالت واضحی ندارد. خب این حالا حاضا کل کلام شیخ، بلکه این که میگفت که برای چی آدم لقمه رو که اینجوری میشه بگذاره دهنش، اینقدر دور کله یه ده دور به چرخونه دو بعد بگذاره دهنش. اصلا این بحث که استدلال نمیخواد که ما بیایم بحث بکنیم و دلیل بیاریم که بیع ثمن قبل القبض جایزه یا حرامه، که استدلال نمیخواد. خیلی واضحه که بیع سمن قبل القبض جایزه، که دلیل نمیخواد که اون کسی که میخواد بگوید بیع قبل القبض جایز نیست با یه دلیل بیاره، ولی اون که میخواد بگه جایز هست که دلیل نمیخواد که من که لازمه برم بگم این حدیث دلالت میکند بر این که جایزه، یا این که نمیدونم اون ادله‌ای که فلان بود آیا شامل ما نحن فیه میشود یا نمیشود. هر کس چیزی رو خرید مالکه، چه سمن چه مسمن، همین که خرید مالکه، چیزی رو که مالک بود قبل القبض میتونه بفروشه، این که دیگه دلیل نمیخواد. اون کسی که میخواد بگوید که جایز نیست با دلیل بیاره، اون دلیل فقط توی چیه؟ مسمنه، تو سمن جاری نیست. ولذا این حرفایی که تا حالا گفتیم اینا همش زیادی بود، اصلا گفتن نداشت. فقط نکته که هست اینه که امام خمینی رضوان الله علیه اومده فرموده که نه، فرقی نمی کند سمن یا مسمن، هیچ فرقی نمی کنه، بیع قبل القبض حرامه یا جایز نیست یا مکروهه. یعنی امام خمینی معتقده که سمن با مسمن فرقی ندارد، اگر که گفتیم مسمن بیعش مکروهه، سمن هم مکروهه، اگر گفتیم حرامه اینم حرامه. حالا استدلال امام خمینی به یک روایتیه که حالا جلسه بعدی اون روایتو بحث میکنه. صلی الله علیه و محمد.